در جهان مسیحیت عالم به دو جهان برین و زیرین تقسیم میشه و کار هنر تنزیل معنوی و معنایی جهان برین و صورت اون در جهان زیرین یا محسوس هست.
عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. این برنامه که میشنوید پنجره های رو به مهتاب هست و آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر صحبت میکنند و من سوالاتی رو از ایشون مطرح میکنم به عنوان سردبیر و مجری برنامه. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم از سلام و احترام و شب خیر دارم.
ما فکر نمی‌کردیم آقای دکتر بلخاری، بیرون هم صحبت می‌کردیم، فکر نمی‌کردیم واقعا انقدر طول بکشه و انقدر بخش خواهیم بود. الان حدودا 9 ماه شما فکر می‌کنم تشریف آوردید.
9 ماه
شده.
آره، چون به هر حال یک چنین زمانی خب خدمتتون عرض کنم دوام آوردن و اینکه خودم هر چهارشنبه بکوبم این راه رو بیام، البته سعادتی خدمت شما و شنوندگان محترم بودن. و ماهیت بحثم به گونه ای بود که خب واقعا میطلبید که دقیقا ما روی برخی از موضوعات مانور بیشتری بدیم. شاید نکته مهم در این قلمرو هم این هست که در ایران تا به حال مباحث فلسفه هنر رو ما به صورت جدی طرح نکردیم و در این حال با تأمل و تحقیق کافی. فلسفه یکی از ویژگی های خوب برنامه شما، الحق و الانصاف ویژگی بسیار خوب این برنامه پنجره های روبه مهتاب این هست که به هر حال برای ما معلم ها این امکان رو فراهم میکنه که خیلی راحت فارغ بال و با گشایش فکر و خاطر نکات رو مطرح بکنیم و معمولا اون مواردی که خب مثلا در حال سخنرانی ها، در کلاس های درس، حتی در نوشته هامون به هر حال اون مجال رو پیدا نمی کنیم، این مجال اینجا هست.
یه نگاه پژوهشی برنامه ما یه جرقه است برای شما شنوندگان عزیز، چون نمیشه کامل در مورد هر معقول بحث کرد، هر موضوع بحث کرد، ولی پرداختن به هر کدام از اینها جای کار بیشتری رو میتره. متاسفانه ما سعی میکنیم این رو داشته باشیم، مثلا در مورد همین هنر مسیحیت و قدیس آگوستین ما چندین برنامه رفتیم، الان هم مانده و باز هم کار داریم با این مبحث. فضایی که برنامه ما داره، این شور و شوقی که شما دارید و چقدر این صمیمیتی که بود.
بله بله، بسیار مهمه. این واقعا نکته آخری خیلی مهمه. به هر حال من میدونید چون هم بحث هنره، هم مهمتر صحبت گفتگوه، به یک فضای بسیار عاطفی و حسی نیاز مندم که الحمدلله شما فراهم میکنید و به قول شما این دیالوگی که وجود داره اصلا به نظر میرسه هم سبب شور و نشاط بنده میشه. چون میدونید بنده که الان اینجا نشستم یه تقریبا سخنرانی 100 دقیقه‌ای داشتم که نزدیک 6 و نیم اینا تموم شد. آره، در شهر کتاب. و بعد خب مثلا وقتی سخنرانی تمام شد، تصور این که مثلا بخوام و بتونم که امشب خدمتتون، خیلی مشکل بود. ولی
حال خوبی بود.
آره، همون از این لحاظ این بود که دقیقاً خیلی مشکلات رو رفع میکنه، فضا رو مهیا میکنه. این خیلی مؤثره، خیلی خیلی. برحال آدم باید جایی بره که دل باشه دیگه. و به ویژه خواهش میکنم شنوندگان محترمون که گاه هم مثلا من هفته پیش مشهد بودم میشنیدم، یعنی برام جالب بود ابراز لطف هایی که دارن در جاهای مختلف و همه اینها خب برای آدم انرژی میاره.
خیلی خوبه. لباسم هم خیلی قشنگه. یعنی میخواستم این نگم و بگم و اما خوب آدم این ظاهر خیلی مهمه.
ببینید حالا اون که نگاه خوب شما، ولی آراستگی خب مهمه دیگه. من خوبه که آدم به هر حال ظاهر رو.
خب خب ما بحث رو میخوایم شروع کنیم. زود من در همین آغاز تلفن های برنامه رو عرض کنم خدمتتون شنوندگان عزیز. 220-485 220-485 220-588 20 220-588 20 و شماره پیامک 30,558 30,558 یعنی سه چهار تا صفر پنج پنج هشت. شما از طریق پایگاه اطلاع رسانی پایگاه اینترنتی ما www.radiofarhang.ir میتونید برنامه های ما پیدا کنید، برنامه های شبکه رو پیگیری بفرمایید. از طریق ماهواره هم عزیزانی که خارج از کشور اقوامشون هستن میتونن برنامه های ما رو روی ماهواره هاتبرد اون بخشی که رادیو هست رو پیدا بکنن و رادیو فرهنگ اونجا هست، میتونن برنامه های رادیو فرهنگ و همینطور برنامه ما رو بشنوند. یه شور و شوق میشنویم صحبت های آقای دکتر حسن بلخاری قهی رو در باره هنر مسیحیت ادامه صحبت. ما در هفته گذشته در باره جالب بود برای من آقای دکتر بلخاری در باره نقاشی هایی که از حضرت مسیح علیه السلام بود در مورد در این باره صحبت کردیم و یه نگاه خاص بود به نظر من و سیر اون رو پیگیری کردیم. ادامه رو از زبان شما میشنیم بعد از شنیدن موسیقی که اگر شما هم لطفا بشنوید بعدش به آمد
با هم میشنیم
بفهم.
همچنین که فرمودید ما در جلسه گذشته یک سیری از تصویرسازی حضرت عیسی مسیح علیه السلام دقیقا از همون قرون اولیه و شکلگیری امپراتوری بیزانس داشتیم تا به جهان معاصر و گرچه این سیر سریعی بود اما تقریبا در هر دوره تاریخی تصویری که از عیسی مسیح در ذهن هنرمندان مسیحی داشت رو به نحوی بیان میکرد. گرچه هفته گذشته من عرض کردم که رویکرد من در این بحث رویکرد تاریخی نیست، تاریخ هنری نیست و قصد ندارم که جزئیات تاریخی هنر و معماری مسیحیت رو بازگو بکنم. بیشتر رویکردم همچنان که در این 8-9 ماه وجود داشته رویکرد فلسفی است و به ویژه فلسفه هنر هست. در این ساحت هم به سراغ نظریه هایی میرم یا اون مبانی و مبادی عقلانی و فلسفی میرم که این هنر نمود اون هست یا برآمده اون هست یا تجلی اون هست. اما همچنان که باز در جلسات قبلی عرض کردم این بدون معنا نیست که در مواردی ما به سراغ تاریخ هنر هم نریم. به هر حال برای فلسفه هنر تاریخ هنر ماده بحثه و بر اساس اون ماده است که ما میریم سراغ مبانی و به یک عبارت اون نظریه های عقلانی که در پس این هنر وجود داره. خب حالا اگر همین زاویه دید رو امشب بخوایم ادامه بدیم بحثش رو، باز برمیگردیم سراغ بنیادی ترین نظریه فلسفه هنر مسیحیت که همون تجسد هست، همون اصطلاحاً اینکارنیشن هست، یا به یک عبارتی تبدیل یک امر مجرد به یک امر مجسد، که قبلا آیاتش رو از ابتدای انجیل یوحنا خوندیم که خدا کلمه بود، کلمه خدا بود و بعد کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد. گفتیم که در هنرهای دینی، هنرها و فرمهای معماری برآمده از معانی باطنی اون دین، حالا یا طریقت اون دین یا شریعت اون دین هستن. در مسیحیت هم این مسئله وجود داره و چون بنیادی ترین امر الهیات مسیحی مسئله تجسد یا در حقیقت صورت گوشت و پوست و استخوان یافتن خداست، چون از دیدگاه بسیاری مسیحی ها خود این مسیح تجسد خداست، یا به یک عبارت خدا در صورت این شخص جلوه کرد و ظاهر شد. بنابراین بنیادی ترین نظریه این میشه و در هر مکتب و دین و اندیشه و تفکری که چنین دیدگاهی وجود داشته باشه، هنرهای تجسمی اوج میگیره. به همین دلیل در مسیحیت ظهور مطلق هنر در معماری، در شمایل و در پیکر است. اینا رو من عرض کردم جلسه گذشته و حتی مبانی الهیاتی اینها رو با استناد به خود انجیل و بعد عهد عتیق کتاب مقدس یهودیان هم ذکر کردم و قبلا هم بیان کردم، شرح دادم و تبیین کردم که چرا مثلا در دوره اول مسیحیت ما شمایلی از عیسی مسیح نداریم. به این دلیل که تابع فقه بنی اسرائیلیه و در فقه بنی اسرائیل یا سفر لاویان که حتی آیاتشو خوندم در جلسات قبلی، تصویرسازی حرام است. اما امشب میخوام همین معنا رو از یک زاویه دیگری بحث میکنم. بسیار هم مهمه تأکید بر این بحث، ضمن این که در حقیقت نظریه بنیادی هنر مسیحی رو برای ما شرح میده و بعد این در مقابل نظریه تمثلی قرار میگیره یا تجلی یا منیفستیشنی قرار میگیره که تو تمدن اسلامی وجود داره و قبلا یه اشاراتی داشتم هنگامی که به هنر اسلامی رسیدم، بسیار تفصیلا از آن سخن میگم انشالله. در این حال میخوام از یه تمدن دیگه صحبت بکنم و این تجسد رو در یک تمدن دیگه بازگو بکنم، تا هم شنوندگان بسیار عزیزمون با یک فضای دیگر فلسفه و حکمت هنر آشنا بشن و هم در حقیقت با این نظریه موازی من یه پلی بسازم برای ادراک کاملتر این نظریه بنیادی هنر مسیحی.
خوب.
به یک عبارت در حقیقت میخوام افق دید شنوندگان محترم رو در رابطه با اینکه ما میگیم تجسد، هنر تجسمی میسازه، این رو یه مقدار وسیع تر بکنم و بتونیم هنرهای تمدنهای دیگر رو هم در این عرصه به بهانه عمیق شدن آشناییمون با نظریه تجسد مسیحی اینجوری متوجه بشی و آشنا شی. ببین این مسئله رو من میخوام حالا به روایت هندی ها بگم، چون شبیه به این قضیه رو ما توی هند هم داریم. یعنی توی هند هم ما یه اینکارنیشن داریم و بنا به این اینکارنیشن شما میبینید که اونجا هنرهای باز تجسمی در اوجه. مثلا هرچی تو تمدن اسلامی هنر میره به جهان فاقد بعد، مثلا پرسپکتیو نداریم، میشه دو بعدی، یا رنگها جهان دیگر رو نشون میدن، یا فرمهای مثلا معماری ما میره به طرف فرمهای انتزائی. هند اینجوری نیست. هند تو این قلمرو به شدت مثل مسیحی هاست و اونجا هم به دلیل حضور بنیادی نظریه تجسد که حالا با یه قصه قشنگ بازش میکنم و روشنش میکنم، اونجا هم باز شما با سیل عظیم هنرهای تجسمی روبرو هستید. ببینید جناب هدایتی، باز برای ساده شدن بحث و اینکه مثالی بزنم قبل از اینکه اون قصه رو بگم، شما احتمالا فیلم The Little Buddha بودای کوچک مال برتولوچی.
بله دیدم.
این رو دیدید که بله. فیلم بسیار جالب و جذابی است و برتولوچی هم آدم بسیار مهمی است. یعنی تو سینما اگر ما بخوایم 10 تا مثلا سینماگر در قرن 20 نام ببریم که اینا وزنه محسوب میشن، قطعا یکی از اینها برتولوچی است که در آغاز دهه 60 با مثلا فیلم‌های حیرت انگیزی که کاملا نهیلیستی است مثل آخرین تانگو در پاریس شروع میکنه و بعد مثلا به بودای کوچک میرسه، به نمیدونم آخرین امپراتور میرسه و مواردی از این قبیل. خب این آدم یه آدم مؤلفی است. شما اگر فیلم بودای کوچک رو دیده باشید، اونجا مثلا ما شباهت‌های وسیعی بین جهان بودایی با جهان مسیحی می‌بینیم. حتی من در یک سمیناری که چند صدایی در هنر بود، مبنای بحثم رو این قرار دادم و اومدم اون المان‌ها و عناصر معنایی و معنوی یا نمادینی که تو فیلم بودای کوچک بیانگر تسلیسه یا بیانگر انگاره‌های جدی جهان مسیحی است رو کشف کردم. مثلا سه اینکارنیشنی که لاما دورجی داره و این سه همون تسلیسی است که به نحوی مسیحی ها دارن، یا مسئله موسیقی که عامل بیداری بودا میشه و در که هنر مسیحی باز موسیقی کلیسا بسیار مهمه، یا سه بادکنکی که مثلا به نماد تسلیس رو با آسبود میرن
و زبان دست ها
و زبان دست ها بسیار آفرین. و بعد هنگامی که بودا به دنیا میاد، روی زمین با هر گامی که بر میداره لوتوس زیر پاش میرویه که نماد منشأ مقدس اوست، فطرت ازلی و تقدس یافته اوست. و در این حال مثل عیسی که تو روایت قرآنی بچه صحبت میکنه، میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب، با اینکه نوزاده. و این همین رو ما باز به نحوی در فیلم بودای کوچک داریم که بچه، یعنی بودا، وقتی 13 تا به دنیا آمده دقیقا این کلمات رو بازگو میکنه. ببین از ذکر این مثال که البته به همین حد اکتفا میکنم و وارد بطنش نمیشم چون یه ساعت مفصل دیگری میخواد، میخوام این مطلب رو بازگو بکنم که ما به نحوی هم توی هند تجسد رو داریم و هم هر جا تجسد باشه ظهورش در هنرهای تجسمی هست. اما خارج از اندیشه بودایی، من میخوام از بهاگوت گیتا صحبت بکنم و تجسد رو در بهاگوت گیتا بازگو بکنم. منتها یه مقدمه میخواد که من ظرف چند دقیقه عرض میکنم، فقط در جهت این که عرض کردم اون افق نگاه هر چقدر وسیع تر بشه، ما قدرت تحلیلمون بالا میره. ببینید جناب هدایتی، برخی ها هستن که صرفاً ذهن و روح رو تبدیل به یک انبار میکنن و در قلم رو به این انبار تا میتونن انباشت میکنن، یعنی انبار حافظه رو پر از معلومات مختلف میکنن و حقیقتاً انباشت معلومات. اون تا میدونید بنیاد هستی بر انباشت اطلاعات نیست، بر کارآمدی اطلاعاته. یعنی بر این هست که چگونه شما بتوانید از اون چی که دارید بهترین استفاده رو ببرید. تو جهان امروزی مثال ساده بزنم، اگر یک کسی تون تون پول جمع بکنه و تو بانک بگذاره، یا مثلا یه جا زیر فرش بگذاره، چه میدونم آره اینجوری، ببینید هیچ وقت این رو یک مقتصد دقیقا مهم نمیدونن، یک کسی که فکر اقتصادی داره نمیدونن. کسی که با این پول کار میکنه و کار تولید میکنه و از کار این ثروت بالاتر میره و این سرمایه، اینه که مهمه. تو مسئله اطلاعات هم متاسفانه گاهی نظام آموزشی ما اینجوریه، گاهی نظام رسانه‌ای ما اینجوریه. یعنی نظام رسانه‌ای و نظام آموزشی به دنبال اقناع مخاطبه، به دنبال این هست که هر جوری شده او رو راضیش بکنه. این خیلی غلطه، خیلی غلطه. اتفاقا در یک فضای کاملا درست شما باید به مخاطب خودتون نه اینکه تون تون ماهی بدید، بلکه ماهیگیری یادش بدید. این فوق العاده مهمه. فلذا اون چه که در این عرصه اهمیت بسیار داره این هست که ما بتونیم چگونه از این اطلاعاتمون استفاده بکنیم. یکی از مواردی که کمکمون میکنه اینه که به یک موضوع از چند زاویه نگاه کنیم. یعنی به جای اینکه فکرمون خطی باشه، از الف بره سراغ به، از چند زاویه بره سراغ به، دیدگاهی که پیدا میکنیم بسیار قوی تر و درست تره و مهمتر صرفا اطلاعات جدیدی رو به دست نیاوردیم، نه، حالا تو ساحتی قرار گرفتیم که میدونیم از این اطلاعات چجوری استفاده بکنیم برای اینکه گامهای بلندتری رو برداریم، ادراک قوی تری داشته باشیم و این معیار تحلیلیمون قوی تر بشه، سنگ محک وجودی و فکریمون قوی تر بشه. فلذا ورود من به هند درسته که در بخشش دادن یه اطلاعات جدیده، ولی و این خوبه، این خیلی خوبه، ولی در بخش مهمتر از اون این هست که هرچه مواد علمی ما بیشتر بشه قدرت تحلیلیمون افزونتر میشه.
از چیزی ما در مورد چیزی صحبت میکنیم، اون تا از چیزی به چیزی به همون چیزی که صحبت میکنیم میخوایم برسیم که خیلی گسترده تره.
خیلی گسترده تره، آفرین. یعنی چیزی نیست که شما توی تمدن خاص محصورش بکنید و وقتی که از این زاویه نگاه میکنید میدونید برای من خودم اینجوری بوده جناب آیداتی. مثلا من هنگامی که فلسفه رو تو جهان زمان، ببینید یه نکته خیلی جالب براتون بگم، از دیدگاه فلسفه زمان خیلی مهمه، فوق العاده مهمه. زمان خطی وجود داره، زمان دوری وجود داره. خب این زمان که یه نسبت بسیار وسیع و وسیقی با حرکت پیدا میکنه، که من یک بار یادم هست 2-3 سال پیش بحثی بود بین سینما و معماری، من حرکت رو تو سینما و معماری بحث کردم. فوق العاده بحث مهمیه زمان و حرکت تو فلسفه. ولی مثلا خود من جا بدید وقتی این رو در زاویه فیزیک میخونم، در قلم رو به کوانتوم میخونم، در ساحت اندیشه های انیشتن میخونم، اینم چقدر بحث جذابتر میشه. وقتی خدا و علم جان گیتون و بوگدانوف ها رو میخونم که قبلا بارها ازش صحبت کردم، میبینن که گاهی وقتی شما فلسفه میدونید از زاویه فیزیک هم وارد میشید، از زاویه ریاضیات هم وارد میشید، چقدر معانی عمیق‌تر میشه و چقدر شما لذت وسیع‌تر و عظیم‌تری از ادراکتون میبرید. این خیلی مهمه که من از خوندن لذت ببرم، من از شنیدن لذت ببرم،
از اون چیزی که میدانم لذت ببرم.
آفرین، آفرین. و این که در مسیری قرار میگیرم که میدانم برخی چیزها رو نمیدانم، ولی در مسیر دانایی قرار، هیچ لذتی لله در عالم بالاتر از لذت آگاهی نیست. لله این رو عرض میکنم، فوق العاده برای انسان جذابه و فوق العاده شیرین. و میدونید اگر این مسیر مسیری باشه که ما دائم از دانسته هامون و از یافت هامون و کشف هامون لذت ببریم، شوق بیشتر و ذوق بیشتری برای ادامه راه داریم، ورنه دچار آگاهی های کاذب میشیم، بعد از مدتی مثلا مسیر رو رها میکنیم. فلذا بیام سراغ بحثم، ورود ما به عرصه های دیگر این هست که گاهی مثلا شما زمان رو در فلسفه خوندید، حالا فیزیک هم بخونید، حالا در زاویه خدمتون عرض بکنم علوم دیگه. پس ورود ما به هند هم تکمیل بحثه، هم ورود به یک زاویه دیگر هست در ادراک نظریه تجسم. خب این یه مقدمه کوتاهی داره. مقدمش اینه که ما در هند چند تا متن مقدس داریم.
خب
بله، حالا نکته
نه 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 بفرمایید،
نه اگر میخواید موسیقی برید برید. بله، ببینید البته اینو سعی میکنم سریع تر جمع بکنم، بعد انشالله تو بخش بعدی باز بکنم. ولی میدونید منابع، اصلا من اینجا پیشنهاد میکنم به مخاطبان محترم، چون این برنامه زیاد از دانشجوها ابراز محبت کردن، فلذا بیشتر تو این ساحت خاص اونها رو خطاب قرار میدم. البته یک بودم با ساده تر بگم، چون امروز بعد از سخنرانی خیلی جالب بود، یک خانم بسیار محترمی که یک خود سنشون بالا بود، البته نباید از سن بخورد،
بله جرأتی داشت،
گفتن که مثلا یه مقدار اگر ساده تر باشه و اینها بهتر هست. اون کار رو هم میکنم، سعیام میکنم، ولی در این حال تو این عرصه خاص دانشجوها رو خطاب قرار میدم که برای ورود به یک عرصه آشنایی با منابع اصیل اون عرصه خیلی مهمه. ما یکی از واقعا جناب هدایتی مشکلات بزرگی که تو نظام دانشگاهی دانشجویمون داریم و اصلا نظام جون منابع اصیل معرفی نمیشه. فلذا عدم آشنایی محققان و دانشجویان با منابع اصیل و اصلی و گسترده که البته خب گاهی نیاز به زبان داره، سبب میشه که ما در حقیقت میگیم خب چی رو تحقیق کنیم، چه مواردی رو
دنبال چی باشیم.
و ضمن این که خب حالا نهایت هم منابع رو نرفته میدیم یک کار کپی میاریم دیگه، یعنی گاهی واقعا تقصیر ما معلم هاست، گاهی تقصیر کسانی است که به هر حال دارن درس میدن اینا منابع. فرضا من آشنایی مخاطبان محترم تو این عرصه برام خیلی مهمه که با منابع آشنا بشن و منابع رو بشناسن. توی هند ما دو سه دسته منابع بسیار مهم داریم تو ادراک هم حکمتشون و هم هنرشون و هم همچنین نظریه تجسد و بعد نظریه های تجسمی، هنرهای تجسمی. بخشی از این منابع مال دوره ودایی اینهاست که 4 ودای بسیار مهم دارن، مثل دقیقا مسیحی ها. مثلا مسیحی ها شما میدونید دیگه، مرقس، متا، لوقا، یوحنا، اینا اناجیل اربعه هست، 4 اونا هم وداهای اربعه دارن در حقیقت، ریگ ودا، سم ودا، یجور ودا، آتار ودا، اینا 4 ودا دارن هندیا که مهمترین و مقدسترینشون برشون اینا ریگ ودا هست. خیلی هم در مواردی من توی مقاله مفصل بحث کردم با اوستای ما ارتباط داره، چون هندیا آریایی بودن، ایرانی هم آریایی بودن. خدمتتون عرض می‌کنم بعد خود همین 4 ودا یک سری تفاسیر داره، مثل برهمانه ها، مثل آرنیاکا ها و اوپانیشاد ها، که اوپانیشاد ها بسیار مهمه. خب اینا میدونید این کتاب ها کی نوشته شده؟ بین 1200 قبل از میلاد تا 600 قبل از میلادی که مهاویرا و بودا ظهور میکنن، تو در حقیقت 600 ساله. خب تو این متون و منابع دین هندی خیلی سخته، خیلی مشکله، برای حکماست، پیچیده است، سنگینه. مثلا اوپانیشاد ها خیلی زیباست ولی در این حال خب مشکل هم هست، یعنی عامه نمیتونن باهاش ارتباط ایجاد میکنن. 2 علیه هندویزم قیام میکنن، یکی مکتب جینیزم درست میکنه، مهاویرا یا قهرمان بزرگ، مها همون فارسیه، یکی هم سیزارتاس بوداست. اینا علیه هندویزم ظهور میکنن. هندوها بعد از مدتی متوجه میشن باید زبانشون رو ساده بکنن، و این زبان ساده اجازه میداد به اونها که میان عامه نفوذ بکنن و عامه را از گرایش به بودیزم و جینیزم باز بدارن. فلذا تو این دوره جدید ما شاهد منابع جدیدی تو فرهنگ هندو هستیم که 3-4 بسیار هم مهمه. یکی مهابهاراتا هست، اینا مقدمه بحثمه ها. مهابهاراتا اسم قدیم هنده، مهام که یعنی بزرگ، بهاراتای کبیر. این بزرگترین کتاب منظوم هستی عالمه، یعنی ما از لحاظ کتابی که یک سر شعر باشه، الزاماً منظومه باشه، توی جهان به دقیقاً حجم مهابهاراتا کتاب نداریم، نزدیک 100,000 بیت مهابهاراتا، بهاراتای عظیم که جنگ حماسی پانداها و خدمتتون عرض کنم مقابلین اونها هستش، کروها و پانداها. شاهنامه خودمون، یار چه دوری بریم،
بله
شاهنامه
خودمون،
آره آفرین. یعنی مهابهاراتا یه جورای شاهنامه هندی هاست و برای اونا فوق‌العاده مقدسه. بعد یک فصل این کتاب، چون قصه‌ای که من میخوام بگم از بهگوت گیتاست، و یک فصل این کتاب بهگوت گیتاست. این فصل چون خیلی مهمه، چون خیلی شیرینه و چون از دیدگاه هندی ها خیلی عظیمه، معمولا جدای از کتاب چاپش میکنن.
آیه حس خاص، یه ارادت خاص دارن.
مثلا گاندی، مهاتما گاندی، پدر هند، ایشون میگه من اگه نخونم در روز 2-3 آیه مثلا از بهگوت گیتا رو نمیشه. این اینقدر ارادت داشته. کتاب بسیار جالبیست، بهگوت گیتا. پس بهگوت گیتا یکی از فصلهای چیه؟ مهابهاراتا. البته تو این دوره کتاب های دیگه هم هست، مثل رامایانا، مثل پورانا ها، که ما کاری نداریم. قصه ما توی این قصه تجسده، جای دوری نداریم، قصه تجسده و که بعد هنرهای تجسم به وجود میاد، توی همین چیز اتفاق میفته، توی همین بهگوت گیتا اتفاق میفته که تکرار میکنم یک فصل از فصول عظیم کتاب مها بهاراتاست، تقریبا بین 400 تا 200 پیش از میلاد هم این کتاب نوشته شده و نگاشته شده و از دیدگاه هندی ها که جز شروطی ها یا متون مقدس وحی منزل مثلا چیز میشه.
مهابارات رو کی نوشته؟
ببین خیلی سوال بسیار خوب. خود هندی ها جواب کاملی برای این مسئله ندارن. البته یک شخصی ذکر میشه به سای، حالا اسم دقیقش به ذهن اومد خدمتون عرض میکنم، ولی واقعیت قضیه اینه که تو تفکر هندی ما یه اصطلاحی داریم به اسم ریشی. این سانسکریت ها، این کلمه سانسکریته. ریشی در زبان سانسکریت یعنی حکیم، منطقه حکیمی که نور الهی بر جانش تافته. و در حقیقت اینها معتقدن متون مقدس شروطی توسط خدایان بر این حکما نازل شده. یعنی اینجوری نیست که یک شخص نوشته باشه. چرا؟ یک شخص تدوین میتونست بکنه. مثلا والمیکی در رامایانا گفته میشه والمیکی این رو سروده، ولی هنگامی که قصه سرایش رامایانا میاد دقیقا مشخصه که خدا مثلا بر دل این انداخته و این فقط بازگو کرده. در مورد مهابهارات هم یک چنین مسئلهی کاملا وجود داره خدمتون عرض بکنم، ولی یه اسمی هم ذکر میشه که به ذهنم رسید خدمتون عرض بکنم. پس یک فصل این کتاب میشه بهگوت گیتا. بهگوت گیتا یعنی سرود آن فرهمند، سرود آن بزرگ، سرود در حقیقت اون کسی است که اون کسی که دارای فره ایزدی است.
خب یه خواهش از شما میکنم شنوندگان عزیز، از شما نه من از شما را خواهش از شما رو بعدن انجام میدم. حالا بذارید این لطفاً به زبان انگلیسی برای من پیامک نفرستید، برای برنامه ما پیامک نفرستید که شرمنده میشم من نمیخوانم، و تو زبان فارسی داریم صحبت میکنیم، فارسی هم بفرستید. کاری نداره اگر اون تلفن همراهتون هم نمیشه فارسیش کنید، فکر کنم راحت تر بفرستید، چون بعضی از اون سوالات خیلی خوبی گفتید به انگلیسی نوشتید، چون نمیشه درست خون. من شرمنده هستم و این کار نمی کنم بخاطر اینکه فارسی صحبت کنیم.
شما موبایل هم تلفن همراهشون بگونید فقط.
کاری نداره اون کمیسمنت گفتم باهاتون خاطر دارم من چون فارسی بریزم و تو برنامه ما دوست دارن حتما این کارو باید بکنن. اصلا به نظر من
فارسی زدن ارزان‌ترن،
راحت‌ترم، بهترم میفهمه آدم. یه دوست دیگه برای ما پیامک داده، آقای ذوالفقاری عزیز از شیراز، دست شما درد نکنه خوبه. البته رشته‌ای که دارید درس می‌خونید رشته بیهوشی، اما ما دنبال باهوشی هستیم و شما هم دنبال باهوشی هستید. دوستان سلام، من دانشجوی رشته بیهوشی هستم و علاقه‌مند هنر و فلسفه. خب اینجاش معلومه به هوش بودن بیشتر. برای ما هم لطفاً منابع رو اعلام کنید. ضمناً خیلی مشتاقم راهنمایی کنید که بتونم سی دی های سخنرانی آقای دکتر بلخاری رو در زمینه هنر و فلسفه پیدا کنم. این بخشش مربوط میشه به شما. اون چیکار باید بکنم؟
اتفاقا این بخشش مربوط به شما. آها
راست میگه. ما سی دی ها رو حتما خدمتتون خواهیم داد. متاسفانه بعضی از جایی که باید این کار رو انجام بدن در شبکه ما نه، در شبکه ما کارشو داره انجام میدم تا اونا حالا لطف نمی کنن که زودتر این کار انجام بشه، زودتر به دست علاقمندان برسه. ما خیلی دوست داریم اتفاق بیفته در سخنرانی هایی که حالا در صحبت هایی که در برنامه هایی که در پنجره روی مهتاب داریم اساتید صحبت کردن و خیلی دوست دارن اونا من جمله همین سخنرانی صحبت های آقای دکتر بلخاری رو داشته باشن. و پیامک دیگه‌ای که اومده تشکر از برنامه و باز هم در مورد فلسفه هنر پرسیدن، کتاب های مربوط به فلسفه هنر رو گفتند که معرفی کن. یه برنامه رو اگر بخش پایانی رو اصلا یه جور تقسیم بندی بکنیم،
بخش که امشب از شدت اهمیت منابع هم گفتیم.
آره من خواستم این کار رو شما بفرمایید. پرمک های دیگه هم اومده که تشکر هستش رو و یه سری سوالات هستش که مربوط به بحثمون نمیشه. در مورد بحث سوال بفرمایید، ممنون میشم.
مربوط به آسمان و زمین میشه.
آره نه یه جایی دیگه میرن در مورد مثلا لنگ سیاه گفتن صحبت کنید، فلسفه لنگ سیاه.
نه ببینید آیه هدایت، احتمالا اون کسانی که این سوال رو پرسیدن، یعنی در تو رنگ ها به ویژه رنگ سیاه پرسیدن، احتمالا چون الان یه بحثی من جای دیگری دارم، فلسفه رنگ ها رو دارم بحث میکنم و بعد به ویژه رنگ سیاه که سیاهی گر ببینی نور ذات است، احتمالا تو اون عرصه که خب باید به همون جای اصلش
رو حالا من میخواین اصل سوال رو بخونم به حالا شاید اشاره هم باشه به همون صحبت، خیلی کوتاه بفهمید که از بحث دور نشیم. با سلام خدمت شما، من سوالم در این زمینه است که فلسفه رنگ سیاه دژ اسلام چیست و چرا پارچه خانه کعبه به رنگ سیاه است؟ لطفاً امشب جوابم رو بدهید.
خب ببینید، پس یه مقدار از بحثمون معمولا اینجوری دور میافتیم، ولی خب
من با این رنگ ها اگرم بشه، من با این رنگ ها کار دارم، چون شما در به اصطلاح هندوها در بوره هند صحبت میکنید و بودا. اونم به نظر من رنگ،
آره رنگ اصلا تو جهان هندی که و بعد حتی جهان مسیحی رنگ فوق العاده مهمه و مهمتر در نگارگری ماست. در نگارگری ما که تا حدودی متأثر از جریان نقاشی های مانوی هست و هنگامی که وارد تفکر ایرانی شدیم ما مفصل اونجا بحث میکنیم، رنگ ها هم خاصیت جادویی به معنای مثبتش دارن و هم مهمتر تأویل عرفانی دارن. وقت تو تمدن اسلامی رنگ سیاه که مثلا اولین گنبد پیکر، اول هفت پیکر نظامی رنگش سیاه هست و من سه جلسه تو شهر کتاب در توی رنگ سیاه و مبانیش صحبت کردم، سه جلسه. بعد مراجعه بکنن از شهر کتاب اصلا نوارش رو کامل بگیرن، خیلی مفصل، ولی در یک کلمه رنگ سیاه تو فرهنگ ما وقتی در جهان ماده باشه نشان به عزا نشستن ماست. من تو دو جوره این به عزا نشستن، یک جا هنگامی که عزیزی رو از دست میدیم، یک جا هنگامی که عزادار جدایی از اصلستان خیشیم، هر کسی کو دور مانده از اصل خیش، گاهی عزادار جدایی و فراق روحیم و گاهی بحث مثلا عزیزان و اینها مطرح میشه. یه رنگ سیاه اینه تو فرهنگ ما. وجه دومش رنگ فناست، یعنی دیگه اصلا اون سیاهی گر ببینی نور ذات است، نور ذاته و یه نسبت مطلقی با شکوه و جلال داره که بحثش مفصل است.
بله میفهمم.
حالا بیایم سراغ بحث. ببینید به حیات گیتا داستان آرجونه، یه آرجونا، میخوام اون نظریه تجسس رو بگم. آرجونا یکی از قهرمانان پاک وش و پاک نیت هندوست. یه عرابهی داره و یه عرابرانی. این عرابران یک انسان پیر نیست خیلی، جوان هم نیست، یک میان سالیه که شکوه و فر خاص خودش رو داره. هم ظاهر ظاهر جلال و جمالیه، هم در این حال نوع رفتار چنان با وقار و شکوه منده که دائم آرجونا از خودش سوال میکنه که آیا چنین کسی با چنین مشخصات ظاهری که حتی هنگامی که صحبت میکنیم بسیار حکیمانه جواب میده میتونه الزاماً حقیقتاً یه عرابران باشه؟ این سوال برای آرجونا وجود داشت. میدونید گفتارش و ظاهرش و رفتارش با شغلش نمیخوند. آخه عرابرانی درسته کار سختی بود، ولی تو جامعه طبقاتی هند مال طبقات پایین بود.
مثل یه راننده کامیون، مثل یه راننده
عزت و حرمت همشون محفوظ، ولی تو نظام طبقاتی دقیقاً آفرین، یه کارگر ساده محسوب میشد. این شاید اصطلاح بهتری باشه. خدمتتون عرض میکنم که فرضا همیشه این سوال برای آرجونا وجود داشت که این کیه، تا آرام آرام بهش نزدیک میشه. چون این خودشم آدم خوبی بود آرجونا، با زیر دستاش خوب رفتار میکرد و این نکته بسیار مهمیه. یعنی میدونی آدمی که آدم خوبی باشه، آدمی که نیک نهاد باشه، آدمی که پاک سرشت و پاک فطرت باشه، اتفاقا هرچی بره بالاتر رفتارش و نگاهش متواضعانه تر میشه، به ویژه نسبت به زیر دستان. این چنین ویژگی داشت به دلیل این پاک نهادی، فلزو باش خوب بود، اما حس کرد بیشتر باید نزدیک بشه. نزدیک میشه تا یک لحظه خاص که یک دفعه پرده ها میره کنار و مشخص میشه این عرابران پیر کریشناست. و کریشنا هشتمین اوتار ویشنو، خدای اصلی هندوهاست که دقیقاً آمده طرف خیر رو گرفته که تو جنگ افراد خیر مغلوب افراد شر نشند. منتها اومده حالت چیه پیدا کرده؟ یه عرابران رو. ببینید اینو باز برای شنوندگان محترم عرض می‌کنم، حضور ایزدان مختلف در جنگ ها و در بحبوهای مختلف زندگی انسان تو اساطیر یونانی و اساطیر رومی و بعد اساطیر هندی یک حضور ثابته. حتی ما در جنگ تروی هم میدونیم که یک طرف خدایان مثلا حامی یونانن، یک طرف خدایان حامی تروی هستن. این مسئله توی هند هم به نحوی وجود داره. پس کریشنا به عنوان خدا متجسد شده، یعنی از صورت تجرد خدایی به قالب و جسد، این میشه تجسد، به قالب و جسد انسانی در آمده و شده عرابران کی؟ آرجونا قهرمان، تا در موارد مختلف این رو باز بداره از کینه، باز بداره از نفرت و راه درست رو، راه بخشش رو، راه گذشت رو، راه بزرگواری رو به او بیاموزه تا خونهای کمتری از انسانها ریخته بشه. آرجونا وقتی میفهمه که مدتها کریشنا عراب نارش بوده، با تمام وجود شروع میکنه به لرزیدن. از یک طرف هیبت این خدا که این گونه مهربانانه برای نجات انسان قالب تجسد پیدا کرده، و این عین اندیشه مسیحیاست. مسیحی میگن بزرگترین محبت حق آن بود که برای اینکه گناه ازلی را از پیشانی ما انسان‌ها را برداره، خودش رو به صورت انسان درآورد، شلاق خورد، صلیب خود رو بر دوش کشید، در جلجتا سر بردار شد تا گناه انسان پاک بشه. به اندیشه اون مسیحی هاستا. الان من نمیخوام بحث نقد و تحلیلی بکنم، اعتقاد اونها این هست. اینجا آرجونا میبینه که خدای اینگونه قالب تن، خیلی براش حیرت انگیزه، ولی از یک طرف مهربانی رو میبینه، عظمت رو میبینه، یک تقاضا میکنه. نمیدونم
از کریشنا،
از کریشنا آفرین. الان 45 دقیقه است من دارم صحبت میکنم، این 45 دقیقه مبنای یک کلمه است که الان میخوام بگم.
خوب
خیلی مهمم هست که من این دقیقا زمینه ها رو روشن بکنیم تا مطلب دقیقا در جای خودش قرار
بگیره. یعنی آبزار یوتیوب بگیم.
میگه آقا اجازه بده حالا من تو رو در کسوت اصلیت ببینم. تا الان متجسد شدی شدی کریشنا. شدی چیز عرابران. تو وقتی میخوای خودت باشی چجوری هستی؟ این تقاضایی که موسی تو کوه طور داره. رب ارنی انظر الیک. خدایا خود تو بر من بنما. میخوام ببینمت. ببینیم جواب خدای که اشاره کردم جلسات قبلی حالا از زاویه هم. ببینیم جواب خدای موسی تو قرآن ما مسلمونا چیه؟ جواب کریشنا بر آرجونا تو بهگوت گیتا چیه؟ جواب مسیحیت تو انجیل چیه؟ اینا خیلی مهمه. این جواب بنیاد هنر این سه تمدن رو میسازه و شکل میده. چون تکرار میکنم برای چندمین بار، هنر در عرصه ادیان بازتاب معانی باطنی اون ادیانه. هنر وظیفش تجلی و تلالو حقیقتی است که در متن اون دین وجود داره.
در مورد اسلام هم میتونید بگید.
همین رو میخوام باز بکنم. آره خب این تقاضا رو داره. میگه حالا اجازه بده که من ببینمت. آرجونا گفت سرورم، این سخن که از سر مهر گفتی از راز جان جاویدان وهمم را تاراند. از بهگوت گیتا دو سه ترجمه وجود داره. دو تن از جوانان محترم این کتاب رو ترجمه کردن تحت عنوان گیتا کتاب فرزانگی. خیلی ترجمه ادبی زیباییست، واقعا کار کردن به ویژه روی وزن کلمات. ولی خب یک مثلا ترجمه قدیمی تری هم هست که همین بیتی رو که خوندم اینجوری ترجمه کرده که این سخن که برترین راز متعلق به خودت و جز از خودت هست از مرحمت به من گفتی و از آن چه علت حیرت و قفلت بود از من دور شد. این دوستان ترجمه کردن سرورم، این سخن که از سر مهر گفتی از راز جان جاویدان وهمم را تاراند. سرورم که چشمانت چون برگ نیلوفریست، بود و نبود هستی راش گفتی، شکوه سرمدی آشکار کردی. سرورم به هر چه گفتی ایمان دارم، استاد و اربابم، میخواهم نظری به صورت آسمانیت اندازم.
همون خواسته
موسی همینم دیگه، رب ارنی انظر الیک. خیلی جالب. یعنی واقعا ادیان رو وقتی شما از قلمرو تطبیقی نگاه میکنید چند وجهی، نکات بسیار عظیمی وجود داره. ای دادار خودت را در دیده آر. ای دادار خودت را خود را در دیده آر. اگر که مرا تاب دیدارت هست، جان جاویدانت را به نمایش بگذار. آرجونا میگه که کریشنا ممکنه تو حس کنی من انسان قادر به رؤیت جمال بیمثال تو نباشم. چون میدانید تو قصه قرآن هم خداوند که اولا گفت لن ترانی، جواب قرآن که بعد تو تمدن اسلامی ما از تجسد فرار کردیم ریشش اینجاست. ما که با تصویر تو تمدن اسلامی مشکل پیدا کردیم دقیقاً اینجاست. خدای ما متجسد نشد، حتی به تصویر نیامد. بلکه به موسی چی گفت؟ گفت لن تا هرگز نمیتونی منو ببینی، ولیکن انظر الی جبل، اما به کوه بنگر. به کوه نگریز، کوه فجعله دکا، ریز ریز شد، قطعه قطعه شد کوه و خر موسی صریخا. و موسی بیهوش افتاد. یعنی این جان در حقیقت، البته برخی میگن این مادیت ریخت و چشم درون، یعنی حس ظاهر بیهوش شد و حس باطن بیدار. چه عجب، مگر انسان در محضر حق باید با چشم سر طلب رؤیت حق کند. موسی این رو فهمید. این رو فهمید و بعد گفت من برگشتم به سوی تو ای خدا و انا اول المؤمنین. اونجا اینجوری شد. این اثرش تو هنر ما عجیب شد. حالا عرض میکنم. ولی تو مسئله همین هندی ها و بعد مسیحی ها هر دوشون دیگه. اصلا اصل بحثمون اشتراک این دوتا بود. تجسد مسیحی رو از زاویه تجسد هندی خواستیم بفهمیم. خب فکر میکنید جواب کریشنا چیه؟
چی بود؟
همین. کریشنا مثل خدای پیغمبر، مثل خدای اسلام و خدای موسی نمیگه که لنترانی. کریشنای پروردگار پاسخ داد. آرجونا بنگر. اینجا میگه لنترانی ها. ولی اینجا میگه بنگر. سور سماویم. صدها و هزارها گونه گون به هر رنگ و نیرنگ. بنگر سراسر هستی را. بنگر آتش و خاک، آب و آسمان، خورشید و افلاک، ماه و ستارگان، همه بادهای سرگردان. بنگر که این اعجاز به چشم تو آشکار خواهد شد. آرجونا بنگر که هر هستی جنبان و ناجنبان در من ریشه دارد و بس. مرا بنگر به هر چه خواهی خواهی نگریست. اینجا اذن رؤیت داده میشه چون خدا متجسد شده. گرچه کریشنا به آرجونا یه قوتی میده، یه قدرتی میده، چشم او رو بسیار قوی میکنه، اما با چشم سر مرا نخواهی دید آرجونا، چشم دل به تو خواهم داد، بنگر شکوه جلالم را. اما واقعیت قضیه این هست که اینجا این تجسد رخ میده. اینجا این مفهوم مجرد در یک مفهوم مجسد نازل میشه. ولکن در قرآن لن ترانی.